الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره ودليلا على آلائه وعظمته وسببا للمزيد من فضله ثم أصلي وأسلم على جميع أنبيائه ورسله لا سيما حافظ سره ومبلغ رسالاته حبيبنا وحبيب إلهنا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين متوجه کامل برای سلامتی امام عصر ارواحنا فداه دعا کنیم اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا فروغ بخش شب انتظار آمدنیست رفیق آمدنی غمگسار آمدنیست بس است هرچه پلنگان به ما خیره شدند یگان فاتح این کوهسار آمدنیست ببین چگونه قناری ز شوق می‌لرزد مترس از شب یلدا بهار آمدنیست صدای شیهه اسب ظهور می‌آید خبر دهید به یاران سوار آمدنیست خدای سبحان رو شاکریم توفیق شد در این صبح جمعه در خانه امام عصر ارواحنا له الفدا دور هم جمع بشیم و دعای دلتنگی امام زمان رو زمزمه کنیم عیاد ماه شعبان رو خدمت شما عزیزان برادران و خواهران تبریک و تهنیت عرض میکنم امیدوارم که از مواهب این ماه با عظمت نهایت بهره نصیب جمع ما شده باشه ایدی ما در این اعیاد بزرگ تعجیل در فرج امام عصر ارواحنا له الفدا تقدیر بشه چشممون به زودی زود به جمال عالم‌آرای حضرتشون روشن بشه و انشاءالله الرحمن در معیتشون به زودی زود زائر کربلا و مدینه و مشهد باشیم عنایت کنید جهت اجابت این دعوات و عرض ارادت و تحیت و خشوع و خضوع به پیشگاه حضرت حجت ارواحنا له الفدا صلوات مرحمت بفرمایید ما در دورانی زندگی میکنیم که همه خوبان عالم انبیاء الهی، اوصیاء انبیاء، اولیاء، شهدا، صدیقین آرزوشون این بود بلکه بخشی از عمرشون در این دوران طلایی رقم بخوره تعارف نداریم ما در دوران امامت و زعامت بقیت الله الاعظم امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف زندگی میکنیم آقایی که اساره تمامی خوبی هاست آقایی که مجموعه فضائل در وجود اون نازنین جمع شده. من وقت رو لحاظ میکنم، خیلی میتونم شاهد مثال برای این مدعا خدمتتون عرض کنم، اون تا به 3-4 مورد بسنده میکنم که انشالله بتونم زودتر به اصل صحبتم برسم. سوره مبارکه هود رو ملاحظه کنید. پیغمبر عظیم و شان حضرت لوط نبی علی نبینا و آله و علیه السلام میفرمود که آوی الی رکن شدید. ای کاش میتونستم به اون رکن شدید، به اون رکن استوار پناه ببرم. روایات ذیل این آیه کریمه اهل بیت فرمودن مراد حضرت لوط از این عبارت این بود: ای کاش عمر من در روزگار حضرت حجت ارواحنا له الفدا، در روزگار موعود و منجی رقم میخورد. ای کاش من دوره امامت حضرت حجت رو درک میکردم. انبیا در این آرزو بودن. ببینید امام زمان ما غایب هستن، بله، اما غیبت مقابل ظهور، مقابل حضور نیست. حضرت حاضرند، برکات حضرت در عالم ساری و جاری، فیوضات حضرت داره در کل عالم خودنمایی میکنه. حدیث بخونم براتون. راوی این روایت ارباب با عظمت من و شما حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه، سید الشهدا علیه السلام، فرمود که در منبر، در مسجد کوفه پای منبر پدرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه نشسته بودم. یه عربی بادیه نشینی وارد مسجد شد، هنوز ننشسته کلام پدرم رو قطع کرد. از اون پایین به پدرم عرض کرد که اخبرنی عن المهدی، آیا چند جمله در رابطه با مهدی برای ما صحبت کنید. امیرالمومنین هم حق این سائل رو رعایت کردند، صحبت خودشون رو قطع کردند و چند جمله در رابطه با مهدی و موعود حضرت امیر سلام الله علیه صحبت کردند. ابو عبدالله فرمود موقعی که کلام پدرم در پاسخ به این سوال به اتمام رسید و پدرم میخواست به اون صحبت قبلی خودش برگرده، او معیده علی صدره، امیرالمومنین دست مبارکش رو سینه خودش قرار داد، قلب مبارکش رو شروع کرد فشار دادن و صدا زد که آه آه شوقن الی رؤیته، چقدر بیتاب مهدی هستم، چقدر مشتاقم که فرزندم مهدی رو ملاقات کنم. خب سید الاوصیا نسبت به خاتم الاوصیا اینجور داره کرنش میکنه. این نشون دهنده عظمت جایگاه حضرت حجت ارواحنا له الفداست. روایت دیگه ای رو بخونم. این روایت رو جناب ابن ابی زینب نعمانی تو کتاب غیبتش نقل کرده. رسید خدمت امام صادق سلام الله علیه، عرض کرد هل ولد الحجه، حالا تعبیر روایت حجت نیست، اون نام حضرت به معنای قیام کننده اومده که من اون نام حضرت رو ببرم شما به زحمت میافتید، ولی عرض میکنم حجه. هل ولد الحجت، آیا قیام کننده شما متولد شده؟ امام صادق فرمودن که نه خیر، اگر متولد شده بود تو دیگه نمیتونستی منو پیدا کنی، تو به من دسترسی نداشتی. هر سلام متوجه نمیشم چه ربطی داره، خب حضرت حجت متولد شده باشن یا نشده باشن من خدمت شما شرفیاب میشم دیگه. حضرت فرمودن نه خیر، لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی، اگر من دوران اون بزرگوار رو درک کنم کل عمرم رو وقف خدمت به اون عالی جناب میکنم، کل عمرم صرف نوکری اون حضرت میشه. اینم شیخ الائمه، رئیس مذهب و رئیس مکتب نسبت به حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا اینجور موضع میگیره. چی عرض کردم ابتدای صحبتم؟ همه خوبان عالم مشتاق بودند که دوران امامت حضرت حجت ارواحنا له الفدا رو درک کنن. یه حدیث دیگه بخونم، این روایت رو مرحوم صدوق توی کمال الدین آورده. سدیر سیرفی میگه دخلت انا و مفضل ابن عمر و ابان ابن تقلب و ابو بصیر علی مولانا ابی عبدالله صادق. سدیر میگه من با 3-4 نفر از رفقام خدمت حضرت صادق سلام الله علیه شرفیاب شدیم. فرعیناه جالسا علی التراب، دیدیم آقا امام صادق سلام الله علیه فرش و گلیم حجره رو جمع کرده و رو این خاکا حضرت نشسته. علیه مسح خیبری، متوق بلا جیب، مقصر الکمین. حضرت یه لباس پشمینهی به تن داره که گریبان این لباس رو حضرت باز کرده، آستینای این لباس رو حضرت بالا زده. این هیئت، هیئت شخص مصاب، پای حضرت برهنه، سر حضرت برهنه. یه موقعی اگر بنا بشه مؤمنی رو شما به خاک بسپرید، میتی رو بخواید دفن کنید، آداب دفن میت همینه دیگه، میگن که سرتون برهنه باشه ولو یه عرقچین هم رو سرتون نباشه، پاتون برهنه باشه، کفشتون رو که در میارید هیچ جورابتون هم در بیارید وارد قبر بشید، آستینا رو بالا بزنید، گریبانتون رو باز کنید. خب میگه دیدم دقیقا امام صادق سلام الله علیه همچین هیئت و همچین حالتی دارن. انهو یبکی بکا اواله ثکلا، حضرت مثل مادر داغ دیده داره گریه میکنه. ذات الکبد الحرا، اصلا حرارت از جگر امام صادق سلام الله علیه داره بالا میزنه، جگر امام صادق سلام الله علیه آتیش گرفته. عرض کردم که مولای من، آقای من، من این حالتی که از شما میبینم، شاعت تغییر فی آرزه حضرت، یه جوری گریه کرده بود، زیر چشم حضرت سیاهی رفته بود، رد اشک رو صورت حضرت جا انداخته بود. عرض کردم آقا خدا شاهده ما نمیدونستیم شما مصیبت دیدید، اگر میدونستیم زودتر خدمت میرسیدیم، محضرتون تسلیت و سرسلامتی عرض میکردیم. حضرت فرمودن که صدر مصیبت دیدم، اما نه اون مصیبت دیگه تو فکرشو میکنی. حضرت کلام آقا ببخشید چه مصیبتی؟ حضرت فرمودن که داشتم در احوالات موعود و منجی تأمل میکردم، دلم برای مهدی گرفت، دلتنگ و بیتاب مهدی شدم. و بعد حضرت گویا التفاتی به حضور ما نداشتن، فارغ از حضور ما حضرت حجت رو مخاطب قرار دادن، شروع کردن با حضرت درد و دل کردن. سیدی غیبتک زیغت علی مهادی، سیدی غیبتک ابتزت منی راحت و فؤادی، سیدی غیبتک اوصلت مصابی به فجاء الابد. آقای من، مولای من، سید من، غیبت شما عالم رو با همه وسعتش برای من تنگ و تاریک جلوه میده. آقای من، سید من، غیبت شما آرامش رو از من گرفته، من رو بیقرار کرده. مولای من، غیبت شما کاری با من کرده که گویا تمامی غمهای روزگاران یک جا به سر من آوار شده. خب بهتر از من میدونید شما عزیزان، ولادت امام زمان ارواح نافدا سال 255 هجری بوده، شهادت امام صادق سال 148. اگر این اتفاق سال آخر حیات امام صادق هم اتفاق افتاده باشه، عملاً 107 سال مونده امام زمان بخواد متولد بشه. 107 سال قبل از ولادت حضرت حجت ارواحنا له الفدا شیخ الائمه اینجور بیتاب و بیقرار حضرت بوده. خب مایی که در دوره امامت حضرت حجت زندگی میکنیم، باید به طریق اولا بیشتر و بهتر به یاد حضرت باشیم. جسارت نباشه محضر شما، شما عاشقان امام زمانید، خودمو دارم عرض میکنم. چرا من عاشق نیستم؟ چرا من فارغم؟ چرا من به یاد حضرت نیستم؟ خب آقا ما که اومدیم دعا ندبه میخواییم بخونیم، نمیدونم شب چهارشنبه مشرف مسجد جمکران میشیم، تو قنوت نمازامون اللهم کن لولی یک میخونیم، خب فقط یعنی توقع از ما همین چیزاست؟ حدیث بخونم، حدیث عجیبیه. این روایت رو جناب شیخ صدوق رضوان الله علیه توی کمال الدین آورده. میدونید ما سه تا کتاب مهم در رابطه با امام زمان ارواحنا له الفدا در فرهنگ حدیثیمون سراغ داریم که هر کس بخواد در رابطه با امام عصر مطالعه کنه الا و لابد باید به این سه تا کتاب مراجعه داشته باشه. کمال الدین جناب شیخ صدوق، کتاب غیبت مرحوم شیخ طوسی و کتاب غیبت مرحوم شیخ نعمانی، ابن ابی زینب نعمانی، که الحمدلله این سه تا کتاب خوب ترجمه شده و در بازار نشر هم به راحتی قابل تهیه است. تو فضاهای مجازی هم با یه جستجوی ساده بدون هزینه کردن شما راحت میتونید به این سه تا کتاب دسترسی پیدا کنید. خوبه منتظرین امام زمان لااقل شبی یه صفحه از این سه تا کتاب رو مطالعه کنن. کمال الدین مرحوم صدوق، غیبت شیخ طوسی و غیبت مرحوم نعمانی. برگردم به صحبت خودم، روایتی رو از کمال الدین میخواستم براتون بخونم. آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن فحال العارفین به صاحب الغائب فی غیبته حال یعقوب علی یوسف. در روزگار غیبت، در اون دوران انتظار، منتظرین مهدی ما، اون کسانی که مهدی ما رو میشناسن میدونید چه احوالی دارن؟ خب بفرمایید چه احوالی دارن. حضرت فرمود حال اینها حال یعقوب نبی در فراق فرزندش یوسف. خب آقا یعقوب در فراق یوسف چی کشید؟ متحمل چه رنجی شد؟ روایت دیگه ای رو بخونم. این روایت رو مرحوم عروسی هویزی توی تفسیر نور و سقلینش اوورده. حضرت صادق فرمود شما 70 مادر رو در نظر بگیرید که اینها بچه هاشون جوون جوون از دنیا میرن. 70 مادر جوون از دست داده. اینها رو هم رفته چقدر غصه میخورن، چقدر فشار روشونه، چقدر گریه میکنن. حضرت صادق فرمود جناب یعقوب نبی در فراق یوسف اندازه 70 مادر جوون از دست داده غصه میخورد. و بعد حضرت فرمودن متوقع در دوره غیبت شیعیان ما اهل بیت اینجور غصه دار حضرت حجت باشن. خب من به خودم نگاه میکنم میبینم اینجور غصه دار حضرت نیستم. عرض میکنم نهایت کاری که بکنیم این باشه که صبح جمعه دور هم جمع بشیم، عین طالب و بدم المقتول به کربلا بگیم دیگه من دارم چیکار میکنم برای حضرت. یه مثال اینجا زده میشه، من از این مثال اصلا خوشم نمیاد، اما چیکار کنم، ناگزیرم به این مثال تمسک کنم. من این تسبیح هم گم بشه آروم و قرار ندارم. حالا این تسبیح چقدر پولشه؟ چقدر ارزش داره این تسبیح؟ نمیدونم اینقدر این ور اون ور زنگ میزنم جلسات دیگه رفتم ببینم بالاخره این تسبیح رو کدوم جلسه جا گذاشتم. من برای این تسبیحی که ارزشی نداره اینجور بیتابی میکنم، چی شده؟ من بیتاب امام زمان نیستم. ببینید این وضعیتی که من دارم اصلا وضعیت خوبی نیست. این وضعیت به هیچ وجه قابل دفاع نیست. ما نباید به این وضع راضی باشیم. ما باید یه کاری بکنیم، بیتاب حجت ابن الحسن بشیم، بیقرار آقا جانمون بشیم، شب از روز نشناسیم، لحظه ای رو از دست ندیم، در تکاپو باشیم که یه جور به حضرت حجت ارواحنا له الفدا متصل بشیم. اما انگار نه انگار که ما داریم توی این روزگار زندگی میکنیم. این چه بلاییه که سر ما اومده؟ میخوام به این سوال جواب بدم، اما سوال اول باید خوب جا بیفته. از یه زاویه دیگه ورود کنم. من به هر حال منبریم و جلسات مختلف رو توی این کشور دارم سیر میکنم. از من میپرسن، این سوالی رو که عرض میکنم از جیب در نمیارم، از من پرسیدن، دارم پرسش مردم رو تکرار میکنم. میان خب حاج آقا ما به دلمون نگاه میکنیم میبینیم که امام حسین سلام الله علیه رو خیلی دوست داریم. یه سال به همون بگذره مشرف کربلا نشیم، حاج آقا بیچاره میشیم. حاج آقا اگه محرم و سفر بیاد با تأخیر لباس عزای سید و شهدا رو تن کنیم، حاج آقا دیوونه میشیم. آجا اگر توفیق نوکری ابی عبدالله سلام الله علیه از ما گرفته بشه، ما آروم و قرار دیگه نداریم، ما دلخوشی زندگیمون رو از دست میدیم. چرا؟ چون امام حسین رو دوست داریم. این الان چند ماه مونده تا محرم؟ خب ماه شعبان، ماه رمضان المبارک، ماه شوال، ماه ذی‌قعده، ماه ذی‌حجه، 5 ماه تا محرم مونده. اما الان جلسات مذهبی به فکرن که محرم نمیدونم واعظ کیو دعوت کنن، خوننده کیو دعوت کنن، به فکرن که مثلا اطعامشون چجور باشه. 5 ماه مونده. دلیلش چیه؟ چون مردم عاشق امام حسینه. نسبت به امیرالمومنین همینطور، نسبت به صدیقه طاهره همینطور. اون کاری که مردم روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها میکنن، این نشون دهنده عمق عشق و اراده مردم نسبت به صدیقه طاهره سلام الله علیها است دیگه. نسبت به امام هشتم حضرت رضا باز همینطور. امروز ساعت 8 بشه شبکه های صدا و سیما صلوات خاصی حضرت رضا رو پخش کنن، کدوم ما هستیم که عشق از گوشه چشممون جاری نشه؟ دلیلش چیه؟ امام رضا رو خیلی دوست داریم. اما از من میپرسن، میگن که آی باقی، خب ما به دلمون نگاه میکنیم، نه این که امام زمان رو دوست نداشته باشیم، نه خیلی مخلص آقا هم هستیم، اما اونجور که بیقرار امام حسینیم اونجور بیقرار امام زمانمون نیستیم، اونجور که بیتاب امیرالمؤمنینیم اونجور بیتاب امام زمانمون نیستیم. حاجا باید چیکار کنیم؟ من چیزی که عرض میکنم میگم که برادر من، خواهر من، این سوالی که داری میپرسی چیز دور از ذهنی نیست. خب کاملا طبیعیه. یعنی چی آقا طبیعیه؟ شما که تو الان داشتی میگفتی این وضعیت وضعیت خوبی نیست. بله وضعیت خوبی نیست، اما یه حدیث براتون میخونم مطلب جا میفته. روایت مفصلیه. این روایت رو شیخ الطائفه شیخ طوسی رضوان الله علیه تو کتاب غیبتش آورده. تقاضا میکنم خوب گوش بدید. من در عمر منبرم به ضرس قاطع عرض میکنم حدیث از این مهمتر در رابطه با امام زمان ارواحنا له الفدا رو منبر نخوندم. حدیث خیلی کاربردیه، حدیث خیلی عملیاتیه. اگر به این حدیث توجه کنیم و به این حدیث عمل کنیم، واله و شیدای حجت ابن الحسن میشیم. روایت رو سریع عرض کنم. از جمله کسانی که در دوره غیبت خدمت امام زمان شرفیاب شده شخصیه به نام ابراهیم ابن مهزیار اهوازی. مستحضرید از خاندان مهزیار خیلی هاشون خدمت امام زمان رسیدن، از جمله ابراهیم ابن مهزیار. ماجرای تشرفش مفصله. تا اونجا که میگه وارد خیمه سبز یوسف فاطمه سلام الله علیه ما شدم، حضرت به من اجازه نشستن دادن، بین من و حضرت کلماتی رد و بدل شد، تا اینکه امام عصر ارواحنا له الفدا به من فرمود که ابراهیم، میخوای روایتی از پدرم امام عسکری سلام الله علیه برات بخونم که به غیر از من کسی از مضمون و مفاد این روایت خبر نداره؟ هر کلام آزهی سعادت، ممنونم که من رو لایق و قابل میدونید که این روایت رو برا من بخواید نوبر کنید، منت سر من میذارید. حضرت فرمود ابراهیم من 3 سالم بود، روزانوی پدرم امام عسکری سلام الله علیه نشسته بودم، پدرم امام عسکری دست نوازش سر من میکشید، کلماتی رو به من فرمود، از جمله فرمود که اعلم یا بنی، پسرکم بدون و آگاه باش، با خبر باش، مطلع باش، ان، ببخشید قطع میکنم صحبتم رو، اگر میتونید این یه جمله روایت رو تو گوشیاتون بنویسید، بنویسید به کارتون میاد، اگر میتونید این 1 دقیقه عرض بنده رو ضبط کنید، ضبط کنید به کارتون میاد، اگر هم میتونید به خاطر بسپرید که باز خیلی خوبه، خیلی فایده داره. حضرت عسکری میفرمود اعلم یا بنی، پسرکم بدون و آگاه باش، با خبر باش، پسرم میخوام مطلب مهمی رو بهت بگم، ان قلوب اهل الطاعت والاخلاص نزع الیک مثل تیر اله اوکارها. پسرکم مهدی جان، هر کسی این لیاقت رو نداره، هر کسی این قابلیت رو نداره که عاشق و شیفته شما بشه. فرمایش امام عسکریه. ببینید ما چشم باز کردیم از همون بد و تولد، یه دل نه صد دل عاشق امیرالمومنین بودیم دیگه. برای محبت امیرالمومنین تیب ولادت کافیه، اینکه مادر ما دامن پاکی داشته، پدر ما لقمه حلال سر سفره آورده، این باعث شده که ما عاشق امیرالمومنین بشیم، این باعث شده که ما عاشق سید الشهدا بشیم. ما برای محبت امیرالمومنین و حضرت ابو عبدالله هزینه پرداخت نکردیم، مفت مسلم این محبت رو در اختیار ما قرار دادن، اما در رابطه با امام زمان اینجور نیست. عزیزان به قسم حضرت عباس دارم عرض میکنم، مطلب از آب گذشته است، ذره در این مطلب در صحتش تردید ندارم. دقت بفرمایید، فقط تو فقط اون کسانی میتونن عاشق امام زمان بشن که هزینه این محبت رو پرداخت کرده باشن. محبت امام زمان سرقفلی داره، این محبت رو به کام هر کسی قرار نمیدن. به فرمایش امام عسکری سلام الله علیه اون کسانی بیچاره حضرت میشن که 2 تا صفت داشته باشن، یکی این که اهل اطاعت باشن، یکی این که اهل اخلاص باشن. اگر این اطاعت و اخلاص کنار هم قرار گرفت، شخص بیچاره حضرت میشه، آروم و قرار نداره، نمیتونه سر جای خودش بشینه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای بهجت رضوان الله علیه رو، آقازاده ایشون نقل میکرد، فرزند آی بهجت میگفتش که یکی از علما خدمت پدر ما رسیده بود، به پدر ما عرض کرده بود که آقا من خدمت حضرت حجت شرفیاب شدم. پدر ما مرحوم آقای بهجت فرموده بودش که خب از حضرت برای ما بگید. عرض کرده بود که آقا چی بگم، باید ببینیدشون، اگر 1 لحظه ببینیدشون بیچاره شون میشید، دیگه نمیتونید فارغ بشید از اون وجود زیجود، 1 لحظه کافیه، جمالشون رو زیارت کنید، بیچاره اون حضرت میشید. خب این محبت، این اشتیاق نصیب چه کسانی میشه؟ چی میشه؟ یه کسی میشه مرحوم شهید بزرگوار شیخ احمد کافی رضوان الله علیه، یکی میشه مرحوم حاج قدرت الله لطیفی نسب، این آیه لطیفی نسبی که مسجد جمکران رو تجدید بنا کرد و رئیس هیئت امنای مسجد جمکران بود، ایشون تو دوره جوونیش خدمت امام زمان شرف یاب شده بود، به چه کیفیت 11-12 سالش بود تو این تهران پای منبر مرحوم حاج مقدس رضوان الله علیه نشسته بود. حاج مقدس در رابطه با امام زمان رو منبر صحبت میکرد. کلام نافذ حاج مقدس باعث شد که این نوجوون 11-12 ساله ذهنش درگیر بشه. از حاج مقدس سوال پرسید تو این تهران کسی هست خدمت حضرت تشرف داشته باشه؟ بهش گفتن که باید بری پیش آصد عبدالکریم پینه دوز، تو همین بازار شاه نوان پیشخونه مسجد شاه سابق، مسجد امام فعلی، اونجا بساط میکرد و امام زمان اونجا به آصد عبدالکریم پینه دوز سر میزد. خب قدرت الله لطیفی نسب 11-12 ساله رفت کنار دست آصد عبدالکریم پینه دوز نشست به امید این که یه موقعی چشمش به جمال امام زمان روشن بشه. چند سالی با صد عبدالکریم پینه دوز بود، صد عبدالکریم از دنیا رفت، آمار گرفت کسی دیگه هست محضر حضرت تشرف داشته باشه. گفتن باید بری نجف، اونجا یه شیخ محمد کوفی هست که واسطه بین امام زمان و آصد ابوالحسن اصفهانیه. رفت نجف و کوفه، شیخ محمد کوفی رو پیدا کرد. مدتی ملازم شیخ محمد کوفی بود، شیخ محمد کوفی از دنیا رفت. کس دیگه هست تشرف داشته باشه؟ بهش گفتن باید بریم مشهد خدمت آیت الله العظما آصد محمد هادی میلانی رضوان الله علیه برسی. چند سالی هم در معیت آقای میلانی بود تا این که بالاخره فتح باب شد و چشم خودش هم به جمال امام زمان روشن شد. تشرفاتشون رو بزرگان مراجع ما، امام راحل ما، مقام رهبری، آیه وحید، آیه صافی، همه این بزرگواران تایید کردن. خب چی میشه یه کسی اینجور بیتاب میشه، اینجور بیقرار میشه؟ چی میشه؟ من این خیالم نیست. امام عسکری میفرماد اون درکنی که باعث میشه منتظرین ما، منتظرین مهدی ما بیچاره حضرت بشن، بیتاب حضرت بشن، اینه که اهل اطاعت و اخلاص بشن. و بعد اگر اهل اطاعت و اهل اخلاص بشن، مثل اون پرندهی که بالبال میزنه زودتر به لونه و آشیانه خودش برگرده، اینجور لهله میزنن زودتر به امام زمان متصل بشن. بحثم رو میخوام جمع جور کنم، دو سه تا شاهد مثال عرض کنم که مطلب جا بیفته. اطاعت، روز اول ازدواج امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره بود، پیغمبر اکرم وارد بر این تازه عروس و دوماد شد. از امیرالمؤمنین پرسید که علی جان فاطمه من رو چطور دیدی؟ امیرالمؤمنین فرمود بلکه عرضه داشت نعمت العون فی طاعت الله، فاطمه در مسیر اطاعت، در مسیر بندگی خوب همراهی، خوب یار و یاوریه. پیغمبر از خانم پرسید زهرای من علی رو چجور دیدی؟ بیبی عرض کرد نعم العون فی طاعت الله، تو مسیر اطاعت و بندگی علی من رو کمک میکنه. خوش به حال اون کسانی که زندگیشون بندگیه. ببینید اینجا امام عسکری نفرمود عبادت و فرمود اطاعت. از ره گذر عبادت عابد درست میشه، اما از ره گذر اطاعت عبد بیرون میاد. بر سیسای عابد رو نداشتیم، داشتیم عابد بود اما گمراه شد، اما نبوده کسی عبد باشه و عاقبت به خیر نشه. عبد یعنی قمر بنی هاشم. السلام علیکه ایها العبد الصالح المطیع لله. ولی باید اهل اطاعت بشیم، ببینیم وظیفمون چیه، وظیفمون رو انجام بدیم. شخصی به نام عبدالله ابن ابی یعفور از اصحاب امام صادق از دنیا رفت. آقا امام صادق سلام الله علیه دست به قلم شد و چند جمله ای در رابطه با عبدالله ابن ابی یعفور امام صادق مطلب به رشته تحریر در آورد. حضرت مطلبشون رو با این عبارت شروع میکنن: بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون، قد مزا ابن ابی عفور صلوات الله علی روحه مشکور السعی مقبول العمل. ابن ابی عفور از دنیا رفت در حالی که خدا اعمال ابن ابی عفور رو خرید، قبول کرد، مشکور السعی، خدای سبحان از ابن ابی عفور تقدیر کرد و ادخله جنته، خدا بهشت خودش رو، جنت الله رو در اختیار ابن ابی عفور قرار داد و اسکنه فی مسکنن، خدای سبحان خانه به ابن ابی عفور داد بین مسکنین، که ابن ابی عفور اونجا دو تا همسایه داره، بین مسکنین، بین مسکن محمد و مسکن علی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج صلوات الله علیهما و آلهما. از یه طرف همسایه ابن ابی عفور رسول اکرم، از یه طرف همسایش علی مرتضاست. بعد حضرت صادق ادامه دادن بله، به این بل ما طلبه ها میگیم بل ترقی، یعنی امام صادق یه پله میخواد مطلب رو بالاتر ببره. حضرت نوشتن بل المساکن واحده، نه اینکه سه تا خونه باشه، یکیش برای پیغمبر، یکیش برای امیرالمومنین، یکیش نه 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 نه، یه خونه است، هم خونه پیغمبر و امیرالمومنین شده. باز حضرت نوشتن بل یه پله بالاتر، بل درجاتو واحده، ابن ابی عفور هم درجه رسول الله و امیرالمؤمنین شده. خیلی عجیبه، مگه ممکنه کسی هم درجه پیغمبر و امیرالمؤمنین بشه؟ امام صادق فرمود بله دیگه شده، ابن ابی عفور هم درجه پیغمبر و امیرالمؤمنین شده. خب چجور به این جایگاه میرسه؟ حضرت می نویسن فولادتی من رسول الله، این فا قسمه، یعنی به نسبتی که با پیغمبر دارم قسم میخورم، پسر پیغمبرم، به این بنوت سوگن میخورم. ما کان فی عصرنا هذا احد اتبع لنا من ابن ابی عفور، در روزگار من جعفر ابن محمد کسی برای من مطیع تر از ابن ابی عفور نبود، اهل اطاعت بود، اینجور رشدش دادن. این ابن ابی عفور همونیه که من خدمت امام صادق رسیدم، خادم با انار از من پذیرایی کرد، با حضرت وارد گفتگو شدم، امام صادق فرمود که عبدالله تا کجا پاکار مایی؟ این انار رو کف دست گرفتم، عرض کردم مولای من لو فلغت هذه الرمانه بنصفین، او اگر این انار رو دونیم کنید، ثم قلت نصفه حلال و نصفه حرام، فرمایش کنید خوردن از نیمی از این حلال مجاز، خوردن از نیم دیگر این انار حرام، آقا من چون و چرا نمیگم، من تسلیم محضم. این ابن ابی عفور کسیه که آخر عمرش یه سردرد عجیب غریبی گرفت، پیرمرد شده بود، سنش حدود 90 سال بود، تو کوفه هم زندگی میکرد، مدینه نبود، این طرف و اون طرف هر چقدر دوا درمون کرد اثر نداد، داداشاش دنبال کارش رو گرفتن، پیش اطباء مختلف کوفه بردنش، هیچ کسی نتونست نسخه ای تجویز کنه. بهش گفتن حاشیه این کوفه یه طبیب نصرانی هم هست، میخوای پیش اونم بری اونم یه نگاهی بکنه، شاید اون تونست تشخیص بده. گفتش که بریم، مانعی نداره. پیش اون طبیب نصرانی بردن، معاینه کرد، چند تا سوال پرسید، گفت اون چیزی که به ذهن من میرسه دوای این سردرد شرب خمر، برادرتون باید لب به شراب انگور بزنه. ابن ابی عفور شاگرد امام صادق و وکیل امام صادق، گفت محال من همچین کاری کنم. داداشاش گفتم بی خود محاله، دو سه هفته از ما رو از کار و زندگی انداختی، حالا یکی تشخیص داده تو میگی محاله. دست و پای داداششون رو گرفتن بستن، به زور تو حلق ابن ابی عفور شراب ریختن. اون بنده خدا هم چاره ای نداشت، مجبور بود، نمیتونست ممانعت کنه. این سکر مستی از سر ابن ابی عفور افتاد، ازش پرسیدن حالت چطوره؟ سر درد میکنه؟ باز گفتش نه خیر، اثری از سر درد نیست. دقت کنید، سه روز، چهار روز، یه هفته، ده روز حالش خوب خوب، دوباره سردرده برگشت. داداشاش بهش گفتن دیدی تشخیصش درست بود، علاج تو اینه که لب به شراب بزنی، تو که از سر هوا و هوس این کارو نمی‌کنی. تا طبیب تجویز کرد، گفت محال. اون دفعه هم شما ریختید سرم، دست و پامو بستید، دیگه نمیذارم بهم نزدیک بشید، باید برم مدینه از امامم کسب تکلیف کنم. شیخ طوسی تو اختیار و معرفت رجالش این ماجرا رو آورده، خودش رو رسون مدینه. آ پیرمرد 90 ساله، یه چیز من میگم یه چیز میشنوید، یکه و تنها خودش رو از کوفه رسون مدینه خدمت امام صادق. آ همچین قصه ای پیش اومده، به من میگن شراب سردردمو خوب میکنه، آ چیکار کنم؟ حضرت فرمود که والله ما جعل الله فی حرام من شفا، خدا در هیچ حرامی شفا قرار نداده. اینی که دیدی حالت خوب شد، ان شیطانن وکل بک، یه شیطانی یه جنی به تو تسلط پیدا کرده بود، این درد رو برداشته بود که تو مدمن الخمر بشی، تو معتاد به شراب خوری بشی. حالا میدونید لا فرق بین عابد الوثن و شارب الخمر، تفاوتی بین بت پرست و شراب خور وجود نداره. حضرت فرمود مبادا لب به شراب بزنی. عرض کرد آقا هر چی شما بگید، من مطیع فرمایش شما. خب لب به شراب نزد، این سردردش هم بود، از این سردرد ابن ابی یعفور مرد، اما لب به شراب نزد، شد همدرجی پیغمبر و امیرالمؤمنین. راه اطاعت. ده روایت مرحوم مجلسی نقل میکنه، اهل بیت فرمودن در روزگار غیبت علیکم بالامر الاول، بر شما بود به همون اوامر قبلی ما اهل بیت، از خودتون چیزی درست نکنید، دین سازی نکنید، دین همون چیزیه که ما یاد شما دادیم. و دومین ویژگی عاشقان امام زمان هم اخلاص بود، خوش به حال اون کسانی که مطیعند و مخلصند. فقط برای اینکه نیمه کاره نمونه صحبت، یه شاهد، آی بروجردی لحظات آخر عمرش بدجور گریه میکرد، هر کنان وضع شما خوبه، جامع احادیث شیعه‌ای که شما نوشتی، مسجد اعظمی که تو قم ساختی، مرکز اسلامی که تو هامبورگ ساختی، 700-800 شاگردی که شما تربیت کردی، نوعشون مجتهدن، برای چی اینجور گریه میکنید؟ فرمود خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. اون طرف عمل خالص رو برمیدارن، مو رو از ماس بیرون میکشن، عمل ذره این ناخالصی داشته باشه برش میگردونن. خدا کنه اهل اخلاص بشیم، که صدیقه طاهره فرمود من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. شاید مثل امروز بود، بیبی جانمون حضرت نرجس خاتون ملیکه عالم امکان سراسیمه و پریشان خدمت امام عسکری رسید، عرض کرد آقا رفتم به بچم سر بزنم، دیدم گهواره خالیه، دیدم قنداقه فرزندم داخل گهواره نیست. آقا بدجور نگران شدم، ما دشمن کم نداریم، نکنه اتفاقی برای مهدی افتاده باشه. حضرت فرموده باشن که نگران نباشید، ناراحت نباشید، ملائکه قنداقه مهدی رو به آسمان بردن، دارن دور فرزندمون طواف میکنن و از قنداقه فرزندمون دارن تبرکی برمیدارن. نرجس جان نگران نباش، بچه‌مون رو صحیح و سالم به زودی برمیگردونن، از من اجازه گرفتن. خب اینجا امام عسکری مادر امام زمان رو تونست آروم کنه، الحمدلله کار به جای باریک کشیده نشد، الحمدلله قنداقه امام زمان رو خیلی زود به این مادر آشفته برگردوندن و خاطر حضرت نرجس جمع شد. اما جا داره ماه شعبان ماه امام حسین، عرضه بداریم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. آی منتظرای امام زمان بمیرم، امام زمان ارواحنا له الفدا هم خودش برا عمو جانش علی اصغر گریه میکنه، امام حسینم با وعده حضرت رباب رو خواست آروم کنه، بچه رو به من تحویل بده، میبرم سیرابش میکنم، برش میگردونم، نگران نباش. امی عبدالله سوار بر شتر شد، امامه پیغمبر، ردای پیغمبر رو سر و دوش امام حسین. حضرت جوری به لشکر کوفه نزدیک شده بود که گردن شتر بالای سر صف اول سپاه 30,000 نفری کوفه بود. حضرت شروع کرد صحبت کردن، اما ترونه کیفه یتلذذ عطشا، نمیبینید چجور داره بیتابی میکنه، چجور داره تلذی میکنه، منو علی ابن المصطفی، سر پسر پیغمبر منت بذارید. اما بمیرم، روزه من همینه. یه بیادبی تو لشکر کوفه به اسم حانی ابن سبیت حضرمی، من بارها و بارها تو جلسات گفتم ما اگه یه موقعی خدای ناکرده دلمون با شمر و خولی هم صاف بشه، خدا نیاره اون روزو، اما از این حانی ابن سبیت هیچ موقع نمیگذریم. جیگر امام حسین رو آتیش زد. حضرت فرمود ببینید بچه‌م داره تلذی میکنه. آی اون خواهران روزین اسبش بلند شد، صدا زد آی لشگر هازا کذاب ابن کذاب، داره دروغ میگه، آب بهونه است، بچه بهونه است، هدف دیگه ای رو دنبال میکنه. تو همین اسنا بود فرماه و هرملت ابن کاهل به سهم محدد مزموم له سلاش شعب فزبه الطفل من الازن الى الازن و من الورید الى الورید. صدا بزنید یا حسین به خون گلوی علی اصغر امام حسین. اللهم اجل ولیک الفرج، به دستان بریده علمدار کربلا اجل ولیک الفرج، به خون گلوی سید الشهدا اجل ولی کل فرج.